أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از جلسه 104 روم از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. خب سؤالی رو که در پایان قسمت اول پرسیدیم بزرگواران تأمل کردن، پاسخی دارن؟
من بگم؟
بفرمایید.
یکیش که شیطان فهمید که از بگیره چون از گردن میزنن شیطان رو
خوب.
و دیگه جهالت مردم از بگیره و دیگه هر کس به قرار نیازش خرج میکنه دیگه کسی به کسی ظلم نمیکنه.
این فهمایش شما غلط نیست، ولی یکی از اونایی که در قسمت اول گفتیم درست بود که بنده عرض کردم. نکته دوم هم آخر جلسه یکی از خانم‌ها گفتن، اونم درست بود. اون خانومی که فرمایش کرده بودن بله بفرمایید. در واقع ما دو تا از عوامل نگرانی مردم رو که در زمان ظهور حضرت برطرف می شود بیان کردیم. یک، گفتیم برداشته شدن مرزهای دشمنی آفرین بین کشورها. یکی از آیونی که به رحمت خدا رفتن، فکر میکنم بله شاید 17-18 سال باشه، مرحوم آقای اسد محمد شیرازی نامی بودند که کتاب‌های زیادی هم نوشتن. من شاید اولین بار این مفهوم رو در آثار ایشون خواندم، البته خیلی قبل از فوتشون، و بعد اون رو در اروپای امروزی دیدم که مرزها رو برداشته اند. ایشون خیلی سال پیش در کتابهایی که در مسائل حکومتی و اداره جامعه مسلمین و قدرت بخشی به مسلمین می نوشتند، یکی از ایده هایی که من از کتابهای ایشون یاد گرفتم این بود که مرزها در جامعه مسلمین باید برداشته بشه و اینها همه باید با هم در ارتباط باشن، دیگه اینها برای هم دیگه گذرنامه نباید بخوان، در تبادل اجناس باید سهل عمل بکنن، که بعد اروپا به یه همچین نسخه ای، حالا یا برخواسته از مفاهیم مطرح شده در جامعه اسلامی و یا برخواسته از آنچه که بهشون رسیده بوده است از گذشته، اونا این کار رو کردن و لذت بیمرزی بین خودشون و یگانه بودنشون رو در برابر اتفاقات دنیا چشیدن. البته حالا شاید یه وقت معایبی هم دارد و اینا، من نمیخوام وارد اون حقوق بین الملل و ایناش بشم، ولی میخوام بگم این ایده، شما نگاه کنید الان ما در دنیا نزدیکتر از ایران و عراق تقریبا به همدیگه نداریم، اما نه عراقی ها در ایران احساس آرامش کامل دارند و نه ایرانی ها در عراق. این نتیجه چیه؟ این نتیجه همین مرزبندی ها و حکومت هاست که در واقع همه نسبت به هم حراس دارند، همه نسبت به هم این نگرانی دارند که نکنه او مثلا در اون بخش از مسائل اقتصادی مثلا به نحو دیگری عمل بکنه. فرض بفرمایید در همین شرایط ویژه ایران میگفتند که مثلا عراق گفته من خیلی شما رو دوست دارم، ولی ببخشید مثلا من نمیتونم، ولی ببخشید من نمیتونم مثلا اموال شما رو یا مثلا درآمد شما رو در اختیارتون بگذارم. خب اینها ثمره چیه؟ ثمره همین تشتت حکومت ها و نگرانی هایی است که نسبت به همدیگه دارن. ناامنی دوم، ناامنی قضایی است. ناامنی قضایی به چه معنا؟ وقتی افراد واهمه دارند از اینکه چقدر به حقشون میرسند و یا چقدر حقشون ضایع میشه و ناامید هستند از اینکه به حقشون برسند و گاهی اصلا اقدام نمی کنند، در مقابل اتفاقی که در زمان ظهور حضرت میفته که نهایتا حضرت به باطن حکم میکنن، یعنی دیگه کسی نمیتونه چیزی رو بپوشاند، دادگاه های زمان حضرت یا بهتر بگوییم مکانهایی که حضرت برای قضاوت بین مردم قرار میدهند، مکانهایی است که افراد مطمئنن در اینجاها خلاف عدل صورت نمیگیره و اگر خلاف عدل صورت گرفت، مقام معصومی است که اگر به او مراجعه کنند نه تنها حق به اونها برمیگرداند، بلکه خاطی رو هم مؤاخذه میکنه. این آرامش بخش برای افراد. سومین عامل نگرانی مسائل اقتصادی است. پس در ذیل و ابدلهم من بعد خوفه امنا، سومین خوفی که در جامعه ایمان آورندگان و عمل صالح انجام دهندگان وجود داره، نگرانی از مسائل اقتصادی است. نگرانی از فقر و گرفتاری های مالی است. اینجا یک مطلب جالبی رو برای شما عرض بکنم. اساساً مؤمن نباید نسبت به فقر و گرفتاری ها در مسائل اقتصادی نگرانی داشته باشه. ترس از فقر مار مؤمن به ولایت اهل بیت نیست. چون خدا رو رازق می داند. اما چون ما نسبت به مسائل رزق و روزی اون ایمان صحیح رو نداریم، با ظهور حضرت اون فقر مالی و فقر علمی از جامعه برطرف می شود. بنابراین افراد دیگه نگرانی از فقر و گرفتاری های مالی ندارن. یعنی اون زمان زمانی است که فقر به طور کامل از جامعه برداشته میشه. در روایات داره که زکات رو شهر به شهر میگردانند که هر کسی نیاز داره برداره، ولی هیچ کس بر نمیداره. یعنی چی؟ یعنی عدم نیاز افراد. این درآمدها خرج چه می شود؟ خرج آبادانی. آبادانی که حاصل شد رزق زیاد می شود. سنی ها نقل کردند که یک زن تنها فاصله بین شام و کوفه رو به تنهایی می پیماید، یه کالایی هم با خودش همراه داره، از کسی نمی ترسد و پا جز بر سبزه و خرمی نمی گذارد. اونهایی که توفیق داشته اند در یکی از مثلا سفرهای عتباتشون از مسیر سوریه رفته اند یا از مسیر سوریه برگشتن، خاطرشون هست که تقریبا همش بیابانه، در حالی که روایت میگوید جز بر سبزه قدم نمیگذاره. آسمان هر چه داره میباره، زمین هر چه از کنوز و معادنش داره ظاهر میکنه. امروزه گاهی اوقات نه فقط خانم ها، برخی از آقایون هم اگر یه ساعتی به بعد از منزل بخوان خارج بشن احساس نگرانی دارن. چجوریه که یک زن تنها با وجود اینکه یک باری همراه داره که قاعدتا مثلا منظور این است که بار ارزشمندی به همراه داره، از کوفه میره به شام، هیچ کسی هم متعرضش نمیشه؟ واقعا این عدل شیرین نیست؟ این رخداد شیرین نیست؟ گوارا نیست؟ چرا ما ذهن خودمون و ذهن عزیزانمون رو پر کنیم از برخوردهای محکمی که امام زمان سلام الله علیه با دشمنان امیرالمومنین دارن، نه با موالیان امیرالمومنین؟ بله، اون برخوردهای محکم، قاطع و مبارزه ها وجود داره، کسی منکر اونها نیست. اگر همه اونهایی که راضی به فعل یزید و آل یزید بوده اند هم کشته شوند در مقابل سپاه سید الشهدا سلام الله علیه، هنوز انتقام خون امام حسین گرفته نشده. اما بقیه مردم چی؟ بقیه مردم لذت حضور امام زمان، لذت این عدل فراگیر، انشالله ما ساعتی دقیقه ای بچه هامون عمری رو در عصر ظهور امام زمان و در عصر عدل امام زمان، عدل مهدوی و عدل الهی سپری کنن، بعد چقدر دعا خواهند کرد برای ما و برای همه کسانی که برای این ظهور دعا کرده. امر ظهور فقیر نمی کند مگر به دعا، اگر دعایی نباشد فقط موکول به اراده خدای متعال است. در مقابل توجه دارید وقتی خدا بر ملتی خشم بگیرد، آنچنان که وقتی بخواهد بر مردمی ترحم کند از آسمان آنچه دارد میبارد، باران بر اون مردم کاسته میشود. گاهی بارانی که مقدر است میبارد، ولی نه اون جایی که باید، در جایی میبارد که سودی نداره. در زمان ظهور امام زمان هر کس به خاطر هر نیاز مالی به حضرت رجوع کند، حضرت انقدر پول به دامانش میریزند که میگه بس آقا. در منابع پیروان مکتب خلفا از این قبیل روایات مکرر آمده. از جمله عواملی که دارایی ها رو زیاد میکنه و نگرانی های اقتصادی مردم رو میکاهد، اسراف ها و زیاد روی ها و تجملات هست. چرا دوچار مشکل مالی میشود این آقا؟ بعد خودش رو مجبور میبیند که برود مبلغی رو نزول کند، بعد با پرداخت مبالغ اضافه تر زندگیش رو به آتش میکشه. تجملا، زیاده روی ها. میدانید بعضی از خرجهایی که افراد برای عروسی هاشون میکنند، این پولها با اینکه ظاهرا جزء معونه سالشونه و خرج کردن، باید خمسشو بدن، چون این در شأن اونها نبود. فرهنگی باید در یه حدی خرج بکنه، یک اداره‌ای باید در یه حدی خرج بکنه، یه کسی که مغازه مختصری داره در یه حدی، تازه او کسی هم که تاجر و تجاره است و خیلی درآمد داره باید ریال ریالش رو جواب بده. به تعبیر حضرت مجتبی سلام الله علیه، فی حلال ها حساب و فی حرام ها عقاب. تو حلالش هم باید حساب پس بده. برای چی این همه ریخت و پاش کردیم؟ یا آخه یه دونه پسر بیشتر نداشته؟ جواب خدا نمیشه این حرفا. برای چی این همه ریخت و پاش کردی؟ به خاطر اینکه مثلا دیگه نمیشد دیگه، باید مثلا وقتی آدم به یه خانواده اینجوری دختر میده باید مثلا اینجوری هم خرج بکن. جواب خدا شد؟ عامل دیگری که نگرانی های اقتصادی رو کم میکنه از بین رفتن طمع افراده. افراد به اون چه دارند راضی هستند. یا آقای بود یه زمانی به من تعریف میکرد، میگفت من مثلا در فلان بانک انقدر سکه دارم و مثلا هر یه تلاش اینجوری که میکنم میرم یه سکه اضافه میکنم. برای چی؟ خانه نداری؟ چرا؟ ماشین نداری؟ چرا؟ آرامش نداری؟ چرا؟ برای چی جمع میکنی؟ یه لذتی داره. پس با ظهور حضرت سه عامل ناامنی، عدم اجرای قانونهای درست به خاطر انسان‌های شرور، متنفذ، گردن کلفت و ترس از فقر، از زمین برچیده می‌شود. پس زحمت بکشند خانم بله خانم مدنی، اگر براشون ممکن است سرکار خانم لیلا سادات مدنی یک بار این آیه مد نظر رو بخوانند و وعده هایی رو که ما با هم شمردیم رو ذکر کنند تا اینجا. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وعدن یوم الذین آمنوا منکم و عمل صالحای استغفرنهم فی الارض کما استغفر الذین من قبلهم بل یمکنن لهم دینهم
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. چهارمین وعده خدا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. بقیه آیرم بخونید تا انتها. خانم یعقوبی یه بار شما آیه رو بر ما بخونیم با تفکیک چهار وعده.
سلام
علیکم.
سلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعدا بالذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم
خیلی ممنون. ما دقیقاً تا اینجا چهار نکته گفتیم که سه تاش وعده های این آیه شریفه بود. چهارمین وعده و پنجمین نکته ما می شود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. همه خلق خدا عبادتشون می شود عبادت حق متعال، همتشون می شود بندگی خدای متعال، تلاششون میشود قرار گرفتن در مسیر اطاعت امر خدا. آقا یعنی ما الان در مسیر اطاعت امر خدا نیستیم؟ نمیدونم، شاید بعضی همون بهتر از بعضی دیگه هستند، شاید بعضی هم مقیدتر از برخی دیگه باشند، ولی بعضی هم نه. از جمله آزمون‌هایی که بعضی از ماها خوب نمیدیم آزمون‌های مالی است، نسبت به خمسمون، نسبت به طلا جواهری که داریم، نسبت به دارایی‌هایی که داریم، نسبت به چیزهایی که به اسممون شده است توجه نداریم. نمیخوام بگم مقید نیست، من کمتر خانومی رو دیدم که برای خودش سال خمسی مستقل داشته باشه، یعنی اینقدر اهتمام به مسائل مالیش داشته باشه. نسبت به وظایف شرعی در قبال نامحرمان بعضی از ماها اون توجه لازم رو نداریم، نسبت به بعضی خرید کردنامون. یکی از بزرگوارانی که گاهی در جلسات خدمتشون بودیم، حالا فکر کنم این جلسه نیستن، یه بار میفرمودن که آقا من مثلا از فلان تاریخ که در یکی از کلاس ها در این موضوع صحبت کردیم تصمیم گرفتم دیگه چیزی که لازم نداریم نخرم. بعد گاهگاهی به من متذکر میشدن که مثلا دیروز میخواستم یه چیزی بخرم، دیگه تقصیر توی دیگه، مثلا نخریدم دیگه. بعد دو سه روز میگذشت میگفتن که نه دیگه، دیگه واقعا یه چیزی رو دیدم که دلم میخواد خریدم. تقیدات این گونه ندارم، تقید صله ارحام ندارم. یعنی چون مادرشون یا پدرشون با بخشی از فامیل قهرن، اینا هم 25 سال ادامه همون قهرن. توجه دارید صله ارحام به این معنا نیست که هر روز بریم خونشون سر بزنیم، بعدم مثلا بیایم بیرون خدای نکرده نعوذ بالله به مادرمون یا پدرمون دهنکجی کنیم بگیم ببین شما با هم مشکل داریم ولی من میرم اونجا. این که منظور نیست، روشنه. دیگه چه مواردی هست که در زندگی ماها هست و بهش کم توجه داریم؟ خانم حاجی شفیع، اگه شما بخواید مثالی بزنید غیر از مثالهایی که من عرض کردم، چه نمونه های دیگری رو میگید که احیانا ممکن است در بعضی از خانواده های ماها که اتفاقا میخواهیم مقید باشیم و متدین باشیم اینا توجه بهش کمه؟ شما دیگه چه نمونه هایی رو مثال میزنید؟
استاد
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. یه موردی به نظرم میسازم
بفرمایید.
شما لطفا تاثیر
استفاده میکنید.
یکی از موارد فروشی هایی که اتفاق میفته، فرض کنید من اینو چند وقت پیش اتفاقا رخ داد بین دوستان. مثلا الان این چیزی که باب شده، خب همه دارن تو فضای مجازی زندگی میکنن دیگه، همه داشته هاشون رو عکس میگیرن، استوری میکنن، بعد نفر بعدی هم دنبال اینه که همون کارا رو اونم انجام بده. همینجوری یه سیلی اتفاق میفته. حالا هر کس هم این وسط این شرایط براش فراهم نیست، تازه اونم مشکل ایجاد میشه واسش.
درست.
خب مثلا من از نظر اقتصادی این شرایط رو ندارم، مثلا همچین تولدی واسه فرزندم بگیرم، نمیدونم همچین کاری انجام بدم. حتی جدیدن موضوع فقط اقتصادی نیست، اما مسائل من دانشگاه قبول میشه، سر کار رفته، عکس میگیره از گواهیش میذاره سر استوری. مثلا اونی که نرفته سر کار دلش میسوزه، اون تکلیفش چیه مثلا؟
یه عبارتی، بله درسته، اصلا به یه عبارتی مزهش به همینه که بقیه دلشون بسوزه دیگه، ولی اگه کسی دلش نسوزه که مزه نمیده به طرف. نکته دقیقیه، نکته صحیحیه. فخر فروشی دیگه چه نکته بزرگواران به ذهنشون میرسه؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
این که
بعضی ها
گروه تشکیل میدن، مثلا دوستانشون، فامیل رو، همکارانشون رو یه گروه جمع می‌کنن، و بعد دیگه کار ندارن که این اعضای گروه چه پیام هایی رو چه کلیپ هایی رو وارد گروه میکنن و خیلی راحت ازش رد میشن میگذرن.
بله.
این توجه به این اینا تأثیر بگذاره و باعث گمراهی توی افراد میشن.
بله درسته، این دقتیه که باید داشته باشیم. یعنی صرف این که آدم یه گروهی رو داشته باشه و مطالبی توش بگذاره، این در واقع به این معنا نیست که داره مسیر حقی رو پیش میره. گاهی اوقات آدم حتی در معرفی یک برنامه، مثلا فرض کنید معرفی کنن که فلان سمینار هست، آیا واقعا دعوت شما یا معرفی شما به این سمینار مورد رضای خدای متعال یا نه؟ آیا واقعا صاحب الزمان راضی اند از این که شما مثلا افراد رو به فلان برنامه دعوت بکنید یا نه؟ من یه خورده دقیق ترش بکنم. گاهی اوقات تبریک گفتن ها، مثلا شما تبریک میگید به مناسبت فلان اتفاقی که برای این خانم یا آقا رخ داده، آیا واقعا این اتفاق موجب سعادت اوست یا اول خذلان و گرفتاری اوست؟ نمیدونی، شما اجازه دارید تایید بکنید؟ اجازه دارید تشویق بکنید؟ آیا هر کسی روی سن رفت باید براش کف زد؟ آیا هر کسی رو گروهی انتخاب کردن که بهش جایزه بدن باید شما بهش جایزه بدین؟ صرف این که شما در یک جایی مسئولیتی دارید به این معناست که شما حق دارید و یا لازم است که در همه مراسم اون مرکز شرکت کنید؟ خدا رحمت کنه، یک ناظمی داشتیم، آذری بودند ولی اهل همدان. من اون موقع متوجه شدم که حالا مثلا تو همدان هم ظاهرا گروهی هستند که آذری زبانند. مرحوم آقای ولی خانی، شاید چهلمش نشده، اخیر به رحمت خدا رفته، در یکی از مقاطع تحصیلی که من بودم یه شب شعری گذاشته بودن، یعنی دو سه تا شب شعر گذاشتند. یکی از اون شب شعرها یه گروه به اصطلاح موسیقی رو هم دعوت کردن، همه بچه ها هم گفتن بیاید تو این سالن بنشینید و بشنوید. خواستم یه ذکر خیلی هم از مرحوم آقای ولیخانی بکنم و یه کاری که مربوط به این صحبت ماست. خب ایشون معاون مدرسه است، قاعدتا باید اونجا مسئولیت داشته باشه و توی سالن رفت آمدی و امثاله. یه مقداری از ابتدای جلسه رو اتفاقا از مثلا برخی از صاحب نامان هم دعوت کرده بودن، یه مقداری از جلسه که گذشت این گروه موسیقی رو دعوت کردن بالا. با اجازه شما، خب من بلند شدم اومدم بیرون، از این کارا میکردم، یه خود رسمن از این رفتارها داشتم، خیلی جدی و رسمی و با ابراز مثلا ناراحتی بلند شدم اومدم بیرون. حالا این که ما وظیفه‌مون رو باید انجام میدادیم، ولی کاری که الان مربوط به صحبت ماست این، من اومدم بیرون دیدم ایشون به بهانه جفت کردن کفش‌های دانش آموزان تا پایان اجرای برنامه موسیقی در سالن اجتماعات مدرسه بیرون داره کفش‌ها رو مرتب میکنه و رفت آمد. و این کاملا مشهود بود، اصلا هیچ وقت مرسوم نبود که مثلا ناظم بیسته بیرون کفشا رو مرتب کنه، بچه‌ها خودشون گوشتن کفشا رو رفتن، یه بهانه ای جسته بود. آیا اگر شما معاونه مدرسه شدید هر چی دستتون دادن باید نصب کنید؟ هر برنامه‌ای برگزار کردن باید شرکت کنید؟ توی اداره ای کار میکنید؟ ببینید، من مصداق تعیین نمی کنم الان، گاهی باید بعضی از در واقع نکته ها رو پرسید و ولی میخوام بگم صرف این که آدم یه گروهی داره یا بهش میگن تو مسئول این گروه، در یک مؤسسه یک مسئولیتی من داشتم، گفتن که ما فلان به ویژه برنامه رو داریم. من گفتم این ویژه برنامه شما یه بخشایی داره که به نظر من خدا راضی نیست. و کسی که مسئول مستقیم ما بود اومد گفت آقا بالاخره آدم در هر مؤسسه‌ای کار میکنه باید جوری عمل بکنه که انگار هر تصمیم مؤسسه تصمیم اوست، اینقدر باید حامی باشی. من عرض کردم که نه، اینجا به نظر من این نقطه هاش باید تغییر کن. کسی قبول نکرد. من همون چند روزی که مربوط بود به این کار مرخصی گرفتم، گفتم ببخشید من این چند روز نمیام. بهانه خوبی هم برای مرخصی البته داشتم، ولی اونها هم خوششون نیومد و متوجه شدم. خب حالا گذشت، الان سالهاست از اون میگذر. ولی اگر در اون برنامه کسانی چیزهایی تهیه کرده باشند که موجب گمراهی و غفلت بیشترشون شده باشه، بنده لااقل فکر میکنم مثلا در اون زمینه من مسئولیت ندارم. من هم مخالفتم رو در بیان هم در عمل اعلام کردم، حالا اونها خوششون نیامد. فرض بفرمایید که نوع مثلا کار و قرار داده من هم در سال بعد با اون مؤسسه تغییر کرد، تغییر کن، خدا روزی رسون. مگه همه روزی افراد وابسته به همین قراردادهاییست که داره؟ نه. منتها ما اون اشتباهی رو که داریم در بحث رزق و روزی و نگرانی از فقر و ناداری و بیچارگی، اونو باید درستش کنیم و یه خورده باید دادم سعی کنه که اون چیزهایی که میداند رو عامل باشه. حالا ما هیچ کدوم معصوم نیستیم، خدای نکرده ممکنه خطایی از ما سر بذاره، ولی واقعا نمیخوایم خطا کنیم. یه موقع یه نفر میخواد خطا کنه یا حرف دیگه است، ولی وقتی کسی نمیخواد خطا کنه باید تلاشش هم بکنه در عمل. یک حکایت زیبای معرفتی به ذهنم رسید با استفاده از آیات مبارکات قرآن که عرض بکنم، دیدم از زمان قرارمون گذشته، دیگه وقت بزرگواران رو نگیرم، گرچه میخواستم وقتتون رو به نیکویی بگیرم، ولی به قرارمون عمل بکنیم بهتره. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایة مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. خدا انشالله به برکت این جلسات ذکر یاد و نام امام زمان و بیان فضائل اون بزرگوار گناهان ما ببخشد و بیامرزد، دعای ما رو در فرج امام زمان مستجاب بفرماید. به برکت دعای بر فرج حضرت بیماری های جسمی و روحی همه ما، همه دوستان امیرالمومنین رو برطرف بفرماید. پدر مادرامون، ذوی الحقوق، اونهایی که به گردنمون حق دارند، دستشون از این دنیا کوتاه شده رو میهمان سفره بی بی زینب کبرا سلام الله علیها بفرمایند. تقدیم به همه دوستان امیرالمؤمنین که مقید بودند در ایام براءت نسبت به دشمنان حضرت براءت بجویند، سوره حمد و چهار قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تقدیم میکنه. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد